بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ اوقاتی است که در ارتباط با مسئله بسیار مهم که تکمیل دین است و تبیین حقیقتی که محور اسلام است و همه مسائل اسلامی از توحید تا معاد همه مسائل اعتقادی همه مسائل اخلاقی همه مسائل اجتماعی درستی و صحتش استواریش در ارتباط با اون حقیقت است و در ارتباط با این جریان مربوط به این اوقاتی که در اون اوقات هستیم یعنی مسئله غدیر خم و عید سعید غدیر که محور اسلام را پیامبر گرامیمون ابلاغ نمودن پس از ابلاغهای مختلف مقطعی در جوامع مختلف زمانهای مختلف ولی به گونه فراگیر و عمومی و فوق همه ابلاغها در جریان قدیر خم ابلاغ شد ولایت و امامت و خلافت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام امیدواریم که خداوند متعال هممون را در جهت یافت این حقیقت تعهد به این حقیقت نشر این حقیقت حمایت از این حقیقت موفقمون بدارد و در قبال همه تلاش‌های دشمنان نفرت ما را از همه اون تلاش‌ها بیشتر و امیدواریم که خداوند متعال نسل ما را هم در این مسیر معید و منصور و ثابت بدارد صلوات مرحمت کنید انشاءالله دو سه جمله از خطبه غدیر در پایان عرضمون به عنوان این که بهره ای از اون خطبه در حد میسور برده باشیم به عرض می رسد ولی صحبتمون در ارتباط با رسالت الحقوق که از حضرت سجاد علیه السلام رسیده است بود و عرض شد که دینمون دین مسئولیت است. در این دو جلسه‌ای که در ارتباط با این رساله بسیار ارزنده صحبتی شد، مقدمتاً این حدیث را خوندم و تکرار شد که باز هم عرض می کنم در ذهنمون باشد که توجه داشته باشیم ما مسئولیم، توجه به این که دائم در جهت مسئولیت هستیم. هیچ آنی بر ما نمی گذرد مگر این که در اون آن برای ما یک مسئولیتی است، اگر اون وقتی که خواب هستیم یا از اون قبیل. و لا مطلب چنین است که فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاءِ وَالْبَهَائِمِ. این جمله که عرض شد از مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام که ایشان فرمودن مسئول هستید شما حتی از زمین ها، حتی از حیوانات. بنابراین اگر متوجه این معنا باشیم، این زمینه بسیار مناسبی را به وجود می آورد که انسان به تکلیفش عمل کنه. یعنی هی مراقب این که ما مسئولیم، ما مسئولیت داریم. این دوران زندگی دوران مسئولیت است. عوالم بعد از این عالم است که نتیجه انجام مسئولیت ها را خواهیم دید. اینجا جایی است که کاملا در ارتباط با همه حرکاتمون، سکناتمون، گفتارمون، کردارمون مسئولیت برای ما قطعی است. فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ عَنِ الْبِقَاءِ وَالْبَهَائِمِ. حالا با توجه به این تذکری که تکرار شد، از این بیانات شریف حضرت سجاد علیه السلام به عنوان رسالت الحقوق مقدمه بیان حضرت صحبت شد و حق خداوند نیز تا حدی که مناسب بود از بیانات حضرت تشریح شد و بعد حق که بر خودمون در ارتباط با خودمون هست مطرح شد. به اینجا رسیدیم که حق زبانمون چیه، این هم صحبت شد. و چون قرار بر این نیست که مبسوط این صحبت‌های حضرت باز بشود و هرچه مناسب هست گفته بشه در ارتباط با بیاناتشون، بلکه قرار اینه که به قدر لازم مطالب گفته بشه تا انشاءالله بشود که زودتر از مجموعه این رساله بهره گرفته باشیم. لذا با توجه به این جهت قسمت‌های مربوط به زبان گفته شد. حالا رسیدیم به بیان حضرت در ارتباط با گوشمون، حق سمعمون، قوه استماعمون. و اما حق السمع فتنزیهه عن ان تجعله طریقا الى قلبک الا لفوهة كريمة تحدث في قلبك خيرا او تكسبك خلقا كريما فانه باب الكلام الى القلب یعدی الیه ضروب المعانی علا ما فیها من خیر او شر ولا قوت الا بالله. حضرت فرمودند که حق گوش انسان، حق گوش انسان این است که منزهش بداری، محفوظش بداری، پاکش بداری، از این که گوش را قرار دهی راهی به سوی قلبت، این گوشی که راه است به سوی دل، راه است به سوی روح انسان، راه است به باطن انسان، حفظش کنی، این سمع را، گوشت را، از این که این راه برای قلب و دل و روح تو جز این چنین باشد. سعی کن این گوش راهی باشد برای سخنان ارزنده که با شنید اون سخنها در قلب تو خیری به وجود بیاد، یا کسب کنی خلق کریمی را. همانا این گوش کلام است به سوی قلب که می رساند به قلب انسان انواع و اقسام معانی و مطالب را، مطالب مختلفی که در اون مطالب خیر هست، در اون مطالب شر هم هست. و برای این که انسان موفق بشود که اون چه که صحیح هست انجام بدهد، حضرت توجه دادن که ولا قوت الا بالله، یعنی برای موفقیت در جهت درستی کار بایستی تصمیم گرفت و از خداوند کمک خواست. حالا ترجمه عبارت حدودا مشخص شد. مقدار توضیحی که عرض کنم اینه که گاهی عرض شده که از کارهای مربوط به خودمون چند تا کار هست که خیلی ساده است، همینقدر انسان مریض نباشه اون کارا ساده است، زحمتی نداره، ولی درستش بسیار دشوار و مشکل است. یکی حرف زدنه، یکی گوش دادنه، یکی هم نگاه کردنه. بین کارهای مربوط به اعضا و جوارحمون این سه تا کار هست که خیلی ساده است، همینقدر آدم مریض نباشه، از نظر گفتار مشکلی نداشته باشه، خب حرف میزنه، ساده است. از نظر شنید مشکلی نداشته باشه، خب میشنوند. از نظر دید مشکلی نداشته باشه، خب نگاه میکنن. اینا کارهاییست که ساده است. اما صحیح گفتن و صحیح شنیدن و صحیح دیدن از کارهاییست که بسیار بسیار مشکل، که در ارتباط با گفتن جلسه قبل صحبت شد که انسان مراقب باشه گفتارش حق باشه، گفتارش صحیح باشه، گفتارش باطل نباشه، لحو نباشه، دروغ نباشه، غیبت نباشه، تهمت نباشه. از اینها از جهتی ظریف‌تر انگیزه گفتارش باطل نباشه. حرف که میزند انگیزه سخنش حسادت نباشه، انگیزه سخنش عجب نباشه، انگیزه سخنش کبر نباشه، انگیزه سخنش تحقیر بی مورد نباشه، انگیزه سخن صحیح باشه. اینا عزیزان، هرچه گفتیم و هرچه بگوییم، من که در ارتباط با خودم که فکر بکنم باز هم کمه که انسان هرچه بیشتر مراقب باشه. در ارتباط با زبانش خیلی از بدبختی هاست که در ارتباط با گفتار انسان انجام میگیره. که خب حالا چون صحبتش رو مقداری کردیم و جمله مربوط به این قسمت را هم جلسه قبل از همین رسالت الحقوق حضرت قرائت شد و ترجمه کردیم، بگذاریم. اما باز هم به این اندازه تذکر داده شد که به نفع خودمون کار کنیم. به زیان و ضرر خود ماست که مراقب گفتارمون نباشیم. ضررش به خودمون عاید میشه و هر چه بگوییم در این عالم مضبوط و محفوظ خواهد بود. اون وقت دوم هم که شنیدن اینا هم همینطوره. شنیدن ساده است، ولی درست شنیدن، آدم مستمع دروغ نباشه. یک کسی همه داره دروغ میگه، انسان هم داره میشنود و میتواند که نشنود. یه وقت یه جو گیر کرده، حتی نمیتونه پاشه و حالا اونم داره دروغ میگه، دروغ های مختلف جور به جور. اون وقت انسان هیچ راهی هم نداشته باشه، موارد استثنایی استثناست. در غیر چنون موارد استثنایی انسان مراقب باشه که شنوای دروغ نباشه. یکی سوره حرفای میزنه، آدم میدونه داره دروغ میگه، انسان بشینه و گوش کنه با اینکه میتونسته پاشه، برخیزه. سماعون للکذب مذمت شده در قرآن کریم. اونها که مستمع دروغ باشن کاملا مذمت شده. اون جمله شریفه ای که یه وقتی هم همین اواخر به عرضتون رسید که من اسقا الی ناطق فقد ابده، اون جمله اگر اشتباه نکنم یه مقدمه کوتاهی داره که اون مقدمش معمولا گفتنی میشه، این مقدمش هم براتون عرض کنم. در کتاب شریف بهار جلد 72 صفحه 264 در این مجموعه شریفه بهار حدیث 1 این حدیث نقل شده: ذکر القصاصون عند الصادق علیه السلام فقال لعنهم الله انهم یشیعون علینا. و سئل الصادق علیه السلام عن القصاص ایحل الاستماع لهم فقال لا، وقال عليه السلام من اصغى الى ناطق فقد ابده فان كان الناطق عن الله فقد ابد الله وان كان الناطق عن ابلیس فقد ابد ابلیس. حالا همین قسمت آخرش با صحبتمون مناسب هست. از حضرت صادق علیه السلام سوال شد که افرادی که قصه سرایی میکنن آیا حلال است استماع و گوش دادن سخنانشون؟ یه جمع خاصی بودن، اینا راست و دروغ و صحیح و ناصحیح و اباطیل و چیزی که فساد درش بوده است فقط به عنوان سرگرمی افراد رو سرگرم میکردن. گاهی افرادی حرفی خوشمزهی میزنن اما خلاف نیست، فسادی توش نیست، قصه هم میگویند اما قصه ها مفید است. اونا که هیچی. نه خیر، یک گروه های خاصی بودن که اشارهی به اون جمع است و حاصلش این میشه اگر چنانچه انسان برخورد کرد به این چنین جریان هایی، افرادی حرف میزنن هرچی دلشون میخواد میگن، قصه ها، داستان ها، دروغ، راست، قاطی هم میکنن و زمینه فساد، هرزگی در اون قصه ها، در اون حرف ها. اون وقت چنین افرادی انسان مستمع اونها باشه چطوره؟ حضرت فرمودن جایز نیست، صحیح نیست. ایهل الاستماع لهم؟ فقال لا. حضرت فرمودن خیر. اون وقت حضرت فرمودن من اسقا الى ناطقن فقط ابده. گاهی میشه مجالسی مرد زن مخلوط به هم و همینطور صحبت های بگو بخند، یک کسی هم اداره میکنه این جمع مرد و زن را با حرف های درست و نادرست و فساد آور و بی فساد و همه جور و در مجموعش فساد انگیز. انسان صحیحه که این چنین حرفایی رو بشنود، در چنون اجتماعاتی شرکت بکند به عنوان تفریق؟ این تفریق سالم نیست. بعد حضرت فرمودن که من اسقا الى ناطقن فقط ابده، فان کان ناطق عن الله فقط ابد الله. اگر چنون چه کسی سخن کسی رو گوش میکند گویی عبادتش کرده، اگر اون سخنش الهیست خدا رو عبادت کرده، اگر سخن شیطانیست شیطان را عبادت کرده. و انکانه ان ناطق ان ابلیس فقط ابد ابلیس. بنابراین خیلی باید مراقب گوش دادن همون باشیم، پس حرفای دروغ رو آدم مستمع نباشه، لهو و لعب رو مستمع نباشه، قنا، لهو، لعب، اینهایی که میفهمیم که زیان داره، ضرر داره، فساد آور است، که از چیزهایی که فعلا بسیار بسیار مکره است و واقعا از ابتلاعات نسبتا عمومی شده است، مستمع لهو شدن، مستمع لغو شدن، مستمع قنا شدن. این بسیار بسیار جای مراقبت داره که انسان اینجور نباشه که رادیو، تلویزیون، به گونه های مختلف دیگر اگر چنانچه برنامه های لهوی لغوی داره که قناست و طبق نظر مرجع تقلیدش حرام است، این دیگه خیلی کار رو که محدودش کرده باشیم عرض بکنیم، طبق نظر مرجع تقلیدش حرام است، مسامحه نکنه انسان دیگه. آقا بچه ها گوش میکنن، ما گوش میکنیم و بالاخره مسئله ای نیست فعلا عمومیت پیدا کرده، خیر، بلکه باید خیلی مراقب بود در مسئله قنا و لهو و لعب. آیاتی داریم و روایاتی داریم که انسان استماعش نسبت به اونها خیلی باید توجه داشته باشه که به لهو و لعب گرفتار نشود. و اگر چنانچه احیانا یه تقسیمی به گونه‌ای بعضی از مواردشو جائز دانستن، دقیق باشه که اونا چه مواردیست چیست و علی حال این طبق اون چه که نظر مرجع تقلیدش انسان هست مراقب باشد که پرهیز کند، که کار مشکل. تا اینجاست که در حدیثی هست که از وجود مقدس پیامبر گرامیمون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث شریف نقل شده که حضرت فرمودن که ان الله بعثنی رحمتا للعالمین ولأمحق المعازف والمزامير وأمور الجاهليه. خداوند متعال مرا مبعوث کرده است رحمت برای جهانیان و برای اینکه نابود کنم نیها و مزمارها و آلودگی هایی که به وسیله تارها و مزمارها تحقق پیدا میکنه. ولأمحق المعارف والمعازف والمزامیر و امور الجاهلیه. در حدیث دیگری هستش که از وجود مقدس حضرتش که فرمودن ایاکم واستماع المعازف والغنا فإنهما ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. از ذاتم بودن که مراقب باشید از لهو و لعب و از استماع غنا پرهیز داشته باشید که این معازف و لهو و لعب کذایی و قنا اینها در قلب انسانها نفاق را می رویاند همچنون که آب سبزی رو رشد می ده. یعنی اینقدر کار خطرناکه. در این حدیث هم که خیلی مشهور هست که حالا من متنش خونده باشم که قال رجل للصادق علیه السلام، یک کسی به حضرت صادق علیه السلام گفت و حضرت عرض کرد که ان لی جیرانا و لهم جوار یتغنین و یضربن و یضربن بالعود. ما در همسایگیمون کسی است که این زنهای مغنیه‌ای دارد و اینها غنا و لهو و لعب یکی از کاراشونه. فروبما دخلت المخرج، من گاهی میروم مستراح، وقتی وارد مستراح میشم فاطیل جلوس استماعا منی لهون، برای که این خواننده هایی که میخونن لهو و لعبی که هست در همسایگیمون مستراح رفتم سر و صداشون که میاد یکم طولش میدن، این 5 دقیقه رفتن و مسترا میشه 10 دقیقه، میگم طولش میدم. برای چی طولش میدم؟ برای که گوش کنم. استماعن من هنه استماعن من نیله هن، برای گوش کنم. حضرت فرموده این کار نکن. فقال له صادق علیه السلام لا تفعل. فقال والله ما هو شیء آتیه به رجلی به رجلی انما هو سماع اسمعه به اذنی. من برای این کار نرفتم، رفتم برای دفع حاجت، نرفتم برای اینکه گوش کنم لهو و لعب را. اما حالا که اونجا رفتم یکم طولش میدم. والله ما هو شیء آتیه به رجلی انما هو سماع اسمعه به اذنی. فقال له صادق علیه السلام، حضرت فرمودن که اما سمعت الله عز و جل یقول ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. مگه قرآن نخوندی؟ قرآن میفرماید گوش و چشم و دل همه اینها ازشون سوال میشه. و مثل این که ندیده بودم نخونده بودم این آیه را. اون وقت استغفار کرد و به خداوند پناه برد. خاطرم میاد در این حدیثی هست که حضرت فرمودن که زود هر چه زودتر غسل توبه کن که نکنه که به این حالت بمیری. اینه که باید مراقب بود. آخرین حدیثی که براتون تو این قسمت بخونم اینه که حضرت باقر علیه السلام با حضرت صادق علیه السلام فرمودن الغنا اش و نفاق، غنا لانه نفاق، لانه نفاق غناست. به این بسیار حرف عجیبی است که نفاق را در دل می رویاند و به نتیجه کم به کم کار انسان خیلی خطرناک میشه. بنابراین گوشمون رو هرچه بیشتر مراقب باشیم. اون وقت حضرت چی فرمودن؟ فرمودن مراقب باشید اون چه از طریق گوشتون وارد قلبتون میشود، که گوش یک راه هست به سوی دل، راهیست به سوی قلب، راهیست به باطن انسان. و بعد اگر دل انسان آلوده شد، کارها آلوده میشه، سعی کنید چیزایی بشنوید که اون چه میشنوید براتون مفید است، یا خیری را در دلتون ایجاد میکند، یا سبب میشود که خلقی از اخلاق حسنه را تحصیل کنید، یعنی در مجموع خیر باشه، براتون مفید باشه. و اما حق السمع فتنزیهه ان تجعله طریقا الى قلبك الا لفوهة کریمة تقدس فی قلبك خیرا او تکسبك خیرا کریما فانه باب الكلام الى القلب يؤدي اليه ذروب المعانی الى ما فيها من خیر او شر. انواع اقسام حرفهای خوبت راه رسیدن به دل انسان گوش انسانه، اینه که باید مراقب بود. بنابراین این هم یک جمله از این رسالت الحقوق، تا انشاءالله جلسات بعد به ترتیب انشاءالله پیش بریم که مسائل بسیار بسیار مهمهی در این رساله بیان شده. بگه من حالا امشب به همین مقدار اکتفا میکنم، با توجه به اون که اول صحبت گفتم که انشاءالله میخواییم به خاطر اینکه فردا شب شب بسیار مهم است و در جریان عید قدیر، گفتیم یک جمله از این خطبه خونده باشیم که از چیزی که خیلی به جاست خوب گوش کنیم ایناست. گوشمون رو مستمع قرآن قرار بدیم، گوشمون رو مستمع بیانات پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام قرار بدیم، گوشمون را مستمع سخنان حق و پندها و اندرزهای مفید قرار بدیم، و از طریق گوشمون قلبمون را آباد کنیم، روحمون را آباد کنیم، و به حقیقت اونچه که خیر است در روح و قلبمون راسخ بشوند و به نتیجه آثار ارزنده اون چی که در قلب و روحمون از خوبی ها جای گرفته است در شؤون مختلف زندگیمون رخ بده، تحقق پیدا کنه. اینا هر چی بیشتر عزیزان روش تصمیم بگیریم، حالا باز از همین اوقات بسیار مهمی که پیش میاد، یکی از کارهای خوب تصمیم گیری خوبه. یعنی وقتی قدیر پیش میاد، انسان در جریان چنین مسئله مهمی قرار میگیره، به خاطر عظمت چنین جریانی انسان تصمیم های ارزنده بگیره تا اینکه در جهت رشدش موفق باشه. و در هر حال از چیزایی که بسیار عالیست گوش دادن، گوش دادن قرآن. گویی که بعضی از افراد بودن این برنامه رو داشتن خیلی براشون مفید بوده، البته این بیشتر برای کسانی که معنی قرآن بفهمن، یه چهار نفر پنج نفر کمتر بیشتر اینا با هم قرآن میخوندن، این میخونده اون گوش میداده، اینم که میخونده خودشم معلومه که مستمع سخن خودش بوده، اون میخونده این گوش میده، یه وقتی رو برای قرائت قرآن و استماع قرآن، وقت با آیات عذاب میرسیدن یک جور، با آیات رحمت می رسیدن یک جور، با آیات مختلف می رسیدن به انواع مختلف عنایات پروردگار نصیبشون می شده، بسیار بسیار خوبه، مستمع قرآن بودن. اینجای قرآن می خونن آدم مستمع باشن، کلام خدا گفته میشه. من اینجاست تعلیم می رو آدم جینا باشه قرآن می خونه، یه وقت حرف ضروری پیش میاد، حالا وارد شده در یه حد ضروری، سلامی علیکی، یا البرزی ضروری میشه، یه حسابی داره، اما هیچی، داره قرآن می خونه. اون وقت در این حال انسان حرفای غیر ضروری شروع کنه با رفیقش صحبت کردن، از این طرف از اون طرف صحبتای زیادی غیر لازم و غیر ضروری، با اینکه کلام خدا داره خونده میشه، انسان همت کند به استماع کلام پروردگار. نمیفهمدم معناشو، به عنوان احترام به کلام پروردگار ساکت باشه، مستمع بشه. بسیار عالیست مستمع قرآن بودن، مستمع بیانات معصومین علیهم السلام بودن، روایاتشون، گفتارشون، ادعیه‌ای که از اونها رسیده که یک دنیا درش خیره. حالا به خاطر اینکه فردا شب عرض شد چه شب بسیار مهمی است، در حدی که کمی در ارتباط با این جریان هم عرض ادبی کرده باشیم و استفاده خودونو برده باشیم، یکی از فرازهای خطبه قدیر به عرضتون میرسد که مستمعش باشیم، و استماع این هاست که کمال اهمیت و ارزش رو داره. چه خطبه عجیبیست این خطبه ای که حضرت خوندن، و در این خطبه اتمام حجت شده به گونه بسیار عظیم. جریان قدیر جریانیست بسیار مهم و شایسته است که هرچه بیشتر هم بزرگ داشت این جریان قفلت نشود، که خب بحمد الله عموماً طبقات مختلف توجه دارن، ولی هرچه بیشتر بهتر، هرچه زیادتر بهتر، تعظیم بشه این جریان، این جریانی که محور اسلام است و تمام حقایق دین اگر بخواهد استوار تحقق پیدا کند، هیچ راهی نیست مگر این که بر محور وجود ائمه معصومین علیهم السلام بچرخد و همه حقایق از این بزرگ بود آن اخذ میشه، گرفته میشه. نظار سیار باید مراقب بود که به هر صورتی تعظیم بشه، تکریم بشه. و اما اون جمله‌ای که حالا براتون خونده باشم از این خطبه قدیر، از بیانات پیامبر گرامیمون، اون وقت حضرت مطالبی فرمودن چقدر عجیب. یک بخشش اینه: اول الناس صلاتن و اول من عبد الله می. در اون اجتماع عظیم حدودا نقل شده 100,000 جمعیت. طبیعی است که طبع جریان این بوده که با صدا تکرار می شده تا به همه برسه. اون وقت پیامبر اکرم تو آفتاب مردم نگه داشتن، رفته ها برگردن، عقب مونده ها برسن. اون اجتماع عظیم پس از جریان انجام حج، اول الناس صلاتن. حالا دارن از تعمیر معرفی میکنن، فرمایان که این علیست که اول مردم است در ارتباط با نماز، و اول کسی است که خدا رو با من عبادت کرده. امرته ان الله ان ینام فی مزجعی ففعل فادیان لی به نفسه. حضرت فرمودن من دستور دادم به علی ابن ابی طالب که جای من بخوابد، جریان لیلت المبیت، و ایشان جای من خوابید در حالی که زمینه فدا کردن جانشون بود. فادیان لی به نفسه، یعنی کاملا خودشون رو در خطر انداخت. این جریان لیلت المبیت از اون امتیازات خاص امیر المؤمنین علی علیه السلام است که قابل انکار نیست که بسیار بسیار اون جریان مهم بوده. همه قبائل دست به یکی شدن، طرحی ریختن، همه با هم همدست شدن تا کشتن پیغمبر اکرم خون حضرت پامال بشود به اون کیفیت. بعد اینا آمدن خانه رو در محاصره گرفتن و همچنان در انتظار فرصت متناسب برای این که همه حمله بکنن افرادی که از هر قبیله انتخاب شدن و پیامبر اکرم رو بکشن و خون حضرت هم پایمال بشود. اون وقت اون شرایط آقا از تعمیر علیه السلام جای پیغمبر اکرم خوابیدند و حضرت هم از خانه بیرون رفتند و اون داستان مفصل. اون وقت در ارتباط با این جریان پیامبر گرامی این چنین فرمودند: امر تو ان الله ان ینام فی مسجعی ففعل فادیان لی به نفسه. این جریانی که همه پذیرفتن، همه قبول دارن، که من یه وقتی عرض کردم یک فیلمی بود مصری‌ها درست کرده بودن در ارتباط با خلفا بود به اصطلاح، اون وقت از خلیفه اول و دوم و سوم اینا به عنوان خلیفه هم که میگیم به عنوان همی که معمول شده این گفتن و الا خلافت که معلومه دیگه برای چه کسانیست و به حقیقت از نظر واقع هم قابل قصد نیست، واقعیت است که جای خودش محفوظه. اون وقت تو اون فیلم به حضرت امیر که رسیده بود سه چیز از حضرت مطرح کرده بود که خیلی دیدنی بود. من به اون آقایی که این فیلم مالیشان بود مکرر عرض کردم اگه بشه که این رو تکثیرش بکنم، خیلی چیز جالب بود. یکیش ولادت حضرت بود در بیت، این رو تو این فیلم آورده بود که حضرت مادر بزرگوارشون فاطمه بنت اسد ایشان وارد خانه خدا و مسجد حرام، اون وقت هنگام ورود و برای زیارت بیت حالت خاصی برای وضع حمل و ولادت نسبت به فرزندی که در رحم داشتن، خدا چه کنم اینجا. اون وقت دیوار شکافته شد، یه آدم خیلی لطیفگویی میگفتش که خب خدا در خانه رو میشه باز کنه، خدا دیگه در خانه باز بشه و عزت وارد بشه در خانه باز بشه، اما نه، دیوار شکافته میشه تا همه بفهمن که کار غیر معمولیه و دیوار شکافته میشه به هم میان. بعدم که میان در که بسته بوده هرچی میخوام باز کنن نمیتونم باز کنن. سه شبانه روز اونجا، بعد میاد بیرون طفل عزیزی در دست. این جریان رو به تصویر آورده بود، خیلی لطیف. جریان دوم جریان جنگ با عمرو بن عبدود بود و جریان جنگ احزاب، اونجا که داد عمرو بن عبدود بلند بود، داد میزد شما که میگید کشته بشید به بهش میروید، بکشید به بهش میروید، سینه من گرفت، چرا کسی به جنگ من نمیاد؟ نفس ها همیتون در سینه ها گره شده، چند علا روز هم و تیر، همه مثل این که یک پرنده رو سرشون نشسته تکون نخورن. جز امیر المؤمنی میفرمودن که یا رسول الله من آماده هستم. باز علی جان صحب مرتبه دوم سوم بالاخره اجازه دادن پیغمبر گرد حرکت کردن. چه خوب گفته است اون مرد بزرگوار که این جریان ها و فضائل رو به شعر در آورده، میگوید قائلن ما لها سوا یک کفیلون حاضهی زمتون علی وفاها. میگوید که حضرت حرکت کردن، راه افتادن طرف عبد ابن عبدود و فرمودن که این دینیست که فقط من باید ادا کنم، من باید ادا کنم. قائلا مال ها سوای کفیلون حاضهی زمتون علیه وفاها و حرکت کردن رفتن، با یک پرش حضرت چه کردن به خاکش افکندند و اون داستان رو بستن. و سوم تصویر کرده بود جریان لیلت المبیت را، همینی که اینجا پیغمبر اکرم اینجا فرمودن. این داستان ها از این قراره، اینقدر مطلب باشد خسر. اون وقت پیغمبر اکرم فرمود معاشر الناس فضلوه فقط فضله الله، وقبلوه فقط نسبه الله. مردم علی ابن ابی طالب را بر همگان فضیلت بدید، برتریش را بپذیرید، چه این که خدا او را برتر قرار داده. بپذیرید او را چه این که خدا او را نصب کرده. در این خطبه به صورت‌های مختلف امام، خلیفه، مولا، مسئله نصب به صورت‌های مختلف که هیچ جای تردید نباشد، پیامبر گرامی مطلب رو بیان کرده. این جمله عجیبه که وقبلو فقط نسبه الله، یعنی اینی که من دارم ابلاغ میکنم ولایت او را از پیش خودم نیست، خداوند متعال نسبش کرده و من اعلام میکنم. وقبلو فقط نسبه الله. اون وقت بعد فرمود معاشر الناس انه امام من الله ولن يتوب الله على احد انكر ولايته ولن يغفر له، حتما على الله ان يفعل ذلك بمن خالف امره وان يعذبه عذابا نكرا ابد الاباد بدهر الدهور فاحذروا ان تخالفوا فتحصلوا نارن وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. پیامبر گرامی بعد فرمودن که مردم ایشان امامیست از ناحیه خدا، امام من الله یعنی من عند الله. ولن يتوب الله على احد انكر ولایته، و هر کس که ولایت حضرت رو انکار کنه و با همون انکارش هم بمیرد، اون وقت چنین کسی اهل عذاب است، خداوند عنایتی به او نمی کند. و لن یغفر له، نمی بخشد او را، و حتم است طبق قرار خود خدا بر خودش این که این چنین کند که او را نبخشد، و هر کسی که مخالفت با حضرتش بکند به عذاب سخت گرفتارش کنه. ولن یتوب الله على احد انکر ولایته. مطلب تا اینجا مهم است و اینقدر مهم که این چنین تهدیدی شده هر که انکار کند ولایت حضرتش رو. اونه که مستضعف هیچی، غیر مستضعف ها اون وقت کارشون بسیار مشکله. من گاهی هم در جهت اهمیت مسئله ولایت به این صورت عرض کردم که در ارتباط با اهمیت مسئله ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام که تا اینجا شنیدید فراوان روایات، یکی دوتا دهتا صدتا نیست، که اگر انسانی در بهترین نقطه زمین بیشترین عبادت را انجام بدهد تا اونجایی که له بشه، حالا به تعبیر من نسبت به مجموع حدیث له بشه، اما انکار کند ولایت حضرت را، تکرار میکنم مستضعف ها هیچی، یعنی اونو که نفهمیدن هیچی، اما این فهمیده که حق چیه، در این حال انکار کند، هیچ یک از این اعمالی که انجام داده، سجده کرده، در سجدهش هر چه بیشتر ذکر گفته، همه این عبادتی این چنین هرگز به پشیزی ارزش که ندارد، هیچی به رو در آتش افکنده میشه. اون کسی که انکار کرده، یعنی فهمیده لچ کرده، وقت نفهمیده هیچ، فهمیده و لچ کرده این چیه. چرا؟ چون با این لجاجتش در حقیقت، با این لجاجت حقی بسیار عظیم را انکار کرده، حقی بسیار عظیم، و در حقیقت با خداوند متعال لجاجت کرده و محاربه با حضرت حق است، جنگ با خداوند متعال است. به زرزش نداره کارش، هرچی هم عبادت. حالا این حدیث رو شاهد مطلب عرض کنم، عرضم رو جمع کنم، که یه وقتی حضرت صادق علیه السلام در تشریح مطلب فهمودن که اگر شیطان به خدا عرض کنه که پروردگارا من اون همه عبادت کردم، بازم آماده عبادتم، عبادت میکنم عبادت ها، و با توجه به همه این عبادت هایی که کردم بازم عبادت میکنم، آماده عبادت هستم، اما این که تو فرمودی که به آدم سجده کنم، اینو قبولش ندارم، ولی همچنون که قبلا عبادت کردم آمادم عبادت کنم. خدا چی میفرماد؟ خدا میفهمد که عبادت تو که برای ما که سود نداره، که ما که احتیاج به عبادت تو نداریم، که تو محتاج به تسلیم هستی، تو محتاج به تسلیمی. این نکته رو دقت بکنید، تو محتاجه که تسلیم من باشی تا مورد قبول من باشی، لطف من به تو برسه. تو با این حرفت که میگی اینو قبول ندارم که تو گفتی به آدم سجده کن، اینو قبول ندارم، نتیجه چی میشه؟ پس تسلیم من نشدی، تسلیم من نشدی، منم که به این کار تو احتیاج ندارم، که پس مردودی، مطرودی. اون وقت حضرت میفرمان یک کسی اگر عرض کنه به خداوند مدام، خدا من همه چیز قبول، خودت قبول کردم، پیغمبرت قبول کردم، حلالت قبول کردم، حرامت قبول کردم، عمل گفتم درسته، عمل گفتم درسته، اما این که پیغمبرت فرموده علی جانشین او و وصی او و اینو ابلاغ کرده از ناحیه تو، اینو من قبول ندارم. جوابش همون جوابیه که به شیطان داده میشه، که چی؟ ما که به عبادت تو احتیاج نداریم، که تو به تسلیم احتیاج داری، تو تسلیم ما نیستی. چون تسلیم ما نیستی، کار در محدوده تسلیم انجام نشده، اینه که چون در محدوده مجاز انجام نشده است، نه تنها باطله، جرمم داره. این مثال رو دقت بکنید، اگر چنون که من گاهی اینجوری برای توضیح مطلب گفتم و الا مثال رو از جهاتی غلطه، از جهتی درسته. اگه یه شهرداری حکمش حکم شرعی باشه به واقع، یعنی وقتی یه محدودهی میگه محدودهی است که مجاز هست، محدودهی مجاز نیست، حکمش حکم شرعی است، مشروعه. اون وقت اگر گفته که محدوده مجاز برای ساختمان سازی فلان محدوده است، بیرون از اون محدوده دیگه مجاز نیست. حالا دو نفر مراجعه کردن، امکانات میخوان. یه کسی میگه من امکانات میخوام، تلفن میخوام، آب میخوام، برق میخوام، گاز میخوام، امکانات میخوام. و کجا هست ساختمون تو؟ فلان جاست، تو همون محدودهی که مجاز بوده. دیگری هم آمده اونم امکانات میخواد، اون وقت تو کجاست؟ اون خارج از این محدوده مجازه. اون وقت گفته میشه به اینه که تو محدوده مجازه همه امکانات بهش بدید، برق بدید، آب بدید، تلفن بدید. اونی که خارج از محدوده مجازه، اون وقت به اون گفته میشه نخیر، خارج از محدوده است، هیچی بهش ندید، بهش اجازه نده بودیم، خارج از محدوده است. اون میگه که این ساختمان ما رو شما باید ببینید، اینی که بهش گفتید امکانات بدن دو تا اتاق گلی ساخته، دو تا اتاق مختصر ساخته. من اونجا بیاد ببینید خارج محدوده 7 طبقه ساختم، کاخی ساختم، چنین است، چنان است، فلان است. ببینید من چی ساختم؟ این دو تا اتاق ساخته، میگید امکانات بده بدن بهش. من که این چنین کاخ عظیمی ساختم، خیر، امکانات به من داده نشه. این چرا اینجوریه؟ بهش گفته میشه که نه تنها امکانات بهت نمیدیم، چون از محدوده مجاز خارج بودی، میگیم خرابشم بکنن، جریمه هم داری. چرا؟ تو امکانات مجاز نبودی، تو محدوده مجاز نبودی. هر که از محدوده ولایت امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام کارش به دور باشه و بفهمه که مطلب چیست و مقصر باشه، خارج از محدوده مجاز عمل کرده، نه تنها کارش خوب نیست، هیچی جریمه هم داره. جریمه اینه که افتخار میکنیم، افتخار میکنیم به این مطلب روشن، به این مطلبی که هر چه بیشتر حسابش رو کنیم افتخار. علاقمندی نسبت به شخصیتی که هر چه بخواهیم اینجاست، علم اینجاست، حلم اینجاست، شجاعت اینجاست، سخاوت اینجاست، عظمت اینجاست، انسانیت اینجاست، رشادت اینجاست، تمام فضائل اینجاست، جمعت فی صفات کل ازداد و لحاظا عزت لکل انداد، تمام کمالات در وجود مقدس حضرتش خلاصه شده که در همین خطبه قدیر پیامبر اکرم فرمود همه حقایق را خدا در وجود من چید و من همه این حقایق را در علی چید. آره، مثل جریان قدیر چقدر مطلب روشن شده و چقدر عظمت حضرت برملا، ولی چقدر ظلم شده به حضرت، چه ظلم شده که دیگه نمیخوام حالا این اوقات خیلی متأثرتون داشته باشم، ولی همین مقدار که عرض ادب بکنیم، من یک سلام به ساحت مقدس حضرتش عرض بکنم، بعد دیگه آقای خودشون هر جور صلاح دیدن انجام میدن. خدایا به حقیقت حضرتش هر چه زودتر با عافیت با معرفت از نزدیک توفیق عرض ادب به ساحات مقدس حضرتش به همگان کرامت ببرد. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا امام المتقین.